سلام به شما که در دنیای بزرگ اطلاع دنبال یک راه میانبر و قابل اعتماد هستید. امروز قراره با هم یک بررسی عمیق داشته باشیم روی موضوعی که برای خیلی از معامله‌گرای ایرانی سوال برانگیزه. یعنی پراپ تریدینگ. شما یک مقاله خیلی خوب از وبسایت متاگولد برای ما فرستادید به عنوان بهترین پراپ تریدینگ برای ایرانیان. هدفمون اینه که با همین مقاله رو کالبدشکافی کنیم، ببینیم چطور میشه وسط این همه محدودیت تحریم و قوانین پیچیده یه انتخاب عام داشت. چون مسئله فقط پیدا کردن ارزونترین چالش نیست، درسته؟
دقیقاً.
مسئله اینه که گزینه‌ای رو پیدا کنیم که وسط راه ما رو با مشکل احراز هویت یا برداشت سود تنها نذاره. پس بیایید این موضوع رو با هم باز کنیم. مقاله با یه نکته کلیدی شروع میکنه که به نظرم خیلی مهمه. میگه برای یه کاربر ایرانی انتخاب پراپ فرم اصلا شبیه انتخاب مثلا یه کاربر اروپایی نیست. ما یه لایه اضافی از پیچیدگی و ریسک داریم که اسمش تحریمه.
کاملا درسته و برای همین چکلیست ما باید خیلی متفاوت باشه. این چکلیست مثل یه فیلتر امنیتی عمل میکنه. منبعی که فرستادید 6 تا معیار اصلی رو مشخص کرده که قبل از پرداخت حتی 1 دلار باید بررسی کنید. اولین مورد شاید واضح ترینشون باشه، قوانین خود چالش ها.
یعنی همون هدف سود و سقف ضرر و اینها.
بله، هدف سود چقدره، سقف ضرر روزانه و کلی یا همون دراداون چقدره، چند مرحله داره، اینها خب اصول اولیه بازی هستن.
خب اینا که مشخصه، اما فکر میکنم معیار دوم جاییه که کار برای ما ایرانی ها سخت میشه، امکان خدمات به کاربران ایرانی و پشتیبانی.
100%، این اولین و مهمترین فیلتره. آیا شرکت رسما اعلام کرده که با کاربرای ایرانی مشکلی نداره؟ این رو باید تو بخش سوالات متداول یا همون FAQ یا قوانین و مقررات سایتشون پیدا کنید. و مهمتر از اون، اگه به مشکل خوردید، کسی هست که فارسی جواب شما رو بده؟
یا باید با پشتیبانی انگلیسی زبان سر و کله بزنید که خودش یه داستانه.
دقیقاً.
و بعد از اون میرسیم به قسمت شیرین ماجرا، یعنی پول، تقسیم سود و ساختار پرداختا.
بله. چند درصد سودی که میکنید به شما میرسه؟ 80%، 90%؟ و روند پرداخت چطوره؟ آیا راحت با ارز دیجیتال انجام میشه؟
یا روش‌های پیچیده‌ای داره که برای ما محدودیت ایجاد می‌کنه؟
بله، اینها سوالای مهمیه، اما شاید حیاتی‌ترین معیار از همه مورد چهارم باشه.
احراز هویت یا KYC.
همینه.
این همون جاییه که خیلی‌ها به بن‌بست می‌خورن. یعنی من ممکنه بهترین تریدر دنیا باشم، چالش 100,000 دلاری رو پاس کنم، آماده جشن گرفتن باشم
و بعد
یه ایمیل بیاد که پاسپورت ایرانی شما قابل قبول نیست
و همه زحماتم به باد بره.
دقیقاً همین اتفاق می‌افته. برای همین مقاله تاکید می‌کنه که قبل از هر چیز شرایط KYC رو چک کنید. آیا مدارک هویتی ایرانی، پاسپورت، کارت ملی اینها رو قبول می‌کنن؟
آیا مدرک تایید آدرس میخوان که گرفتنش برای ما سخته؟
درسته. اینا سوالاتیه که باید جوابش رو همون روز اول بدونید، نه روز برداشت سود. خب، فرض کنیم یه شرکت از این 4 تا فیلتر امنیتی و قانونی رد شد. دو مورد آخر که مقاله بهش اشاره کرده بیشتر به خود ترید مربوط میشه، درسته؟
بله، ابزارهای معاملاتی و بازارهای پشتیبانی شده و نهایتاً شفافیت قوانین.
یعنی مثلا متا تریدر 4 یا 5 رو ارائه میدن؟
دقیقاً. یا اینکه میشه روی فارکس، کریپتو، شاخصها یا فیوچرز معامله کرد و آیا قوانینشون واضحه یا پر از تبصره‌های ریز و پنهانه که بعداً علیه شما استفاده بشه؟
متوجه. پس این چکلیست 6 گانه نقشه راه ما برای جلوگیری از اتلاف وقت و پوله.
بله.
بسیار خوب. این نقشه را خیلی کمک میکنه. حالا بریم سراغ بخش جذاب ماجرا. مقاله 5 تا از پراپ فرم‌های مطرح داخلی و خارجی رو زیر ذره بین برده. بیایید با گزینه‌های بین‌المللی شروع کنیم. اولین مورد فیدل کرست. از ظاهر سایتشون پیداست که شرکت با سابقه ای هستند.
درسته. طبق اطلاعات این منبع از سال 2018 فعالن که خب این نشوندنده پایداری نسبیه. پلتفرم‌های معروفی مثل متا تریدر 4 و 5 رو دارن و بازارهای متنوعی از فارکس تا کریپتو رو پوشش میدن که این دست تریدر رو باز میذاره.
اما حتما یه امایی وجود داره.
بله، اینجا مقاله به یه نکته خیلی مهم اشاره میکنه. فیدل کرست یه بروکر رگوله نیست.
یعنی چی دقیقا؟
یعنی خودش مجوزهای لازم برای اجرای مستقیم معاملات در بازار رو نداره و برای این کار به نقدینگی و زیرساخت بروکرهای همکارش وابسته است. این لزوماً چیز بدی نیست، اما یعنی یه لایه واسطه بیشتر وجود داره. به علاوه بازخورد کاربرا در موردشون خیلی دوگان است. هم نظرات به شدت مثبت دارن و هم به شدت منفی.
جالبه. خب از فیدل کرست بگذریم. گزینه بعدی که خیلی هم اسمش رو این روزا میشنویم فاندد نکست یا فاندد نکست هست.
آها.
اینها تبلیغات گسترده‌ای دارن و جامعه کاربری بزرگی هم دارن. مقاله هم اشاره کرده که یه ویژگی خوب به اسم آزمایشی رایگان یا فری ترایال دارن.
بله، این آزمایش رایگان به شما اجازه میده قبل از خرید چالش با محیط پلتفرم و قوانینشون آشنا بشید که نکته مثبتیه. اما اینجا نویسنده مقاله نکته فوق‌العاده کلیدی رو برجسته کرده که شاید خیلی‌ها بهش توجه نکنن. فاند نکست خیلی شفاف تو وبسایتش اعلام میکنه که تمام فعالیت‌ها در یه محیط شبیه سازی شده انجام میشه.
صبر کن ببینم، شبیه سازی شده؟ یعنی من واقعا دارم با پول مجازی معامله میکنم؟
بله.
و معاملاتم وارد بازار واقعی نمیشه. این تمام تصور من از پروپ تریدینگ رو عوض میکنه.
دقیقا.
پس سودی که به من پرداخت میشه از کجا میاد اگر معامله واقعی نیست؟
این دقیقا همون آها مومنتیه که مقاله دنبالشه. بله، شما در یه محیط دموی بسیار پیشرفته معامله میکنید، مدل کسب و کار این شرکت‌ها بر اساس درآمد حاصل از فروش چالش‌ها و این فرضیه است که اکثر معامله‌گرها در نهایت چالش را از دست میدن.
پس سود معامله‌گرهای موفق هم از همین درآمدها پرداخت میشه؟
دقیقاً، نه لزوماً از سود واقعی معاملات در بازار. این شفافیت فاندینگ نکست خوبه، ولی شما به عنوان تریدر باید بدونی که با پول واقعی شرکت در بازار زنده معامله نمی‌کنی.
این نکته واقعا حیاتیه. خب شرکت سوم اپکس تریدر یا اپکس تریدر فاندینگ. طبق مقاله این شرکت تخصصی روی بازار فیوچرز تمرکز کرده.
درسته. برای تریدرای فیوچرز میتونه گزینه جذابی باشه و هویت بنیانگذار و تیمشون هم شفافه که این یه امتیاز مثبته.
اما حتما اینجا هم نکته هست.
اپکس هم دو تا نکته کلیدی مشابه موارد قبلی داره. اول اینکه اونها هم خیلی شفاف و واضح تأکید کردن که تمام حساب‌ها در محیط شبیه سازی شده و با سرمایه مجازی هستند.
خب پس این موضوع شبیه سازی شده یه استثنا نیست، بلکه یه مدل رایج تو این صنعته.
ظاهراً که اینطوره.
نکته دوم چی؟ اجازه بده حدس بزنم. به KYC ربط داره؟
دقیقاً زدی به هدف. طبق بررسی‌های این منبع، اپکس برای احراز هویت نیاز به مدرک شناسایی از یک کشور غیر محدود یا غیر تحریمی داره.
آها.
این یعنی با پاسپورت یا کارت ملی ایرانی به احتمال خیلی زیاد نمیتونید احراز هویت کنید. پس عملاً این گزینه برای اکثر ما که تو ایران زندگی می‌کنیم از همون اول خط خورده است.
حتی اگه بهترین تریدر فیوچرز دنیا باشیم.
دقیقاً.
خب پس هم فاندد نکست و هم اپکس هر دو خیلی شفاف میگن که محیط شبیه سازی شده است. این شفافیتشون خوبه. اما مقاله در مورد گزینه بعدی یعنی پروپری یا پروپی انگار چند تا پرچم قرمز جدی رو مطرح کرده. درسته؟
بله. اینجا منبع چند تا هشدار جدی میده. اول اینکه پروپی هم خودش رو یه پلتفرم آموزشی و شبیه سازی معرفی میکنه، اما امتیاز خیلی پایینی تو پلتفرم‌های بازخورد مثل تراست پایلوت داره.
که این معمولا نشونه خوبی نیست.
اصلا. معمولا نشونه ضعف در پشتیبانی یا نارضایتی از پرداخت است. دوم، شفافیت حقوقی و اطلاعات ثبتی شرکت خیلی محدوده. و سوم اینکه پرداخت‌ها به صورت پاداش عملکرد هستند، نه تقسیم سود مستقیم.
که این یه تفاوت حقوقی مهمه.
بله. در کل مقاله این گزینه را پر ریسک‌تر از بقیه ارزیابی کرده.
و بالاخره میرسیم به گزینه پنجم که یه شرکت ایرانیه. سرمایه گذار برتر یا SGB. خب طبیعتاً این گزینه باید مشکلات KYC و پشتیبانی فارسی رو حل کرده باشه.
کاملا درسته. این بزرگترین مزیت یه شرکت داخلیه. شما با مدارک ایرانی احراز هویت میشید و پشتیبانی فارسی دارید.
اما حتما اینجا هم نکاتی هست.
طبق مقاله اینجا هم باید به دو نکته توجه کرد. اول اینکه این شرکت هم مثل موارد بین المللی به طور رسمی اعلام کرده که محیطش شبیه سازی شده است.
پس از این نظر تفاوتی با فاندد نکس یا اپکس نداره؟
نه، نداره. دوم اینکه بازخوردهای کاربرا در مورد این شرکت هم یک دست نیست و نظرات مثبت و منفی در کنار هم دیده میشه. در نهایت، تصمیم گیری شما باید بر اساس قوانین مکتوب و قراردادی باشه که تو سایتشون وجود داره.
نه صرفاً تبلیغات.
دقیقاً.
این همه اطلاعات شاید کمی گیج کننده باشه. خوشبختانه مقاله یه جدول مقایسه خیلی کاربردی داره که نکات کلیدی رو کنار هم گذاشته. بیایید به چند تا عدد مهم از این جدول نگاه کنیم. مثلا حد ضرر کلی یا اوورال درادان که خیلی برای تریدرها مهمه.
حتما. این جدول به تصمیم گیری خیلی کمک میکنه. حد ضرر کلی رو نشون میده. چقدر از سرمایه اولیه رو میتونید از دست بدید قبل از اینکه حسابتون بسته بشه. طبق جدول این عدد تو فیدل کرست 20%ه که خب خیلی سخاوتمندان است و فضای زیادی به معامله گر میده.
در حالی که تو فاندت نکست این عدد 10%ه و تو پراپی و سرمایه گذار برتر 12%. اما نکته جالب برای من در مورد آپکس تریدر بود. طبق جدول چیزی به اسم حد ضرر کلی نداره. این که خیلی عالی به نظر میرسه.
به نظر عالی میاد، اما یه تله پنهان داره.
چی؟
مقاله توضیح میده که آپکس از مدل دیگه‌ای به نام حد ضرر شناور یا تریلینگ درادان استفاده میکنه.
خب؟
این مدل خیلی سختگیرانه تره. حد ضرر شما با هر سودی که می کنید بالا میاد و هیچ وقت پایین تر نمیره. این یعنی یه اشتباه بعد از یه دوره سوددهی می تونه به راحتی باعث بسته شدن حسابتون بشه.
آها، پس نداشتن حد ضرر کلی یه جور حقه بازاریابی بوده.
میشه گفت.
و حالا مهمترین بخش جدول برای ما، احراز هویت یا KYC. بیاید یه بار دیگه این رو مرور کنیم چون خیلی حیاتیه.
حتماً، طبق اطلاعات جدول اپکس تریدر که گفتیم نیاز به مدرک از کشور غیر تحریمی داره و عملاً برای اکثر ما منتفیه، نکته خطرناک در مورد پراپی اینه که احراز هویت رو به بعد از قبولی در چالش موکول میکنه.
این یه ریسک خیلی بزرگه. شما هزینه میکنی، وقت میذاری، چالش رو پاس میکنی و تازه اون موقع
متوجه میشی که آیا مدارک شما رو قبول میکنن یا نه.
این واقعا استراتژی پر ریسکیه برای کاربر. بقیه شرکت ها چطور؟
بقیه مثل فاندنکست، فیدل کرست و سرمایه گذار برتر نیاز به مدرک هویتی دارند که باید از قبل شرایط دقیقش رو بررسی کنید. پس اولین کاری که می‌کنید باید پیدا کردن بخش KYC تو وبسایتشون باشه.
بسیار خوب. مقاله یه بخش خیلی جالبم به پراپ‌های رایگان اختصاص داده. ایده وسوسه انگیزیه. بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به سرمایه دسترسی پیدا کنی. ولی آیا واقعاً رایگانه یا اینجا هم دامی وجود داره؟
چیزی که مقاله به ما میگه اینه که رایگان تقریباً هیچ وقت به معنی دسترسی به سود واقعی و قابل برداشت نیست. این یه ابزار بازاریابیه. مقاله چند مدل رایج از این پراپ های به اصطلاح رایگان رو توضیح داده. اولین و رایج ترینش آزمایشی یا ترایال هست.
که یعنی فقط برای تمرینه.
دقیقاً. این حساب ها فقط برای تمرین و آشنایی شما با پلتفرمه و هر چقدر هم سود کنید قابل برداشت نیست.
مدل بعدی هم مسابقه یا کامپتیشن هست. شما توی رقابت شرکت می‌کنید، اگه جزو نفرات برتر باشید جایزه می‌گیرید.
اما جایزه معمولاً پول نقد نیست.
پس چیه؟
بلکه یه حساب چالشی دیگه است که باید دوباره برای رسیدن به سود تو اون تلاش کنی. در واقع جایزه فرصت تلاش دوباره است.
چه جالب.
بله، مدل سوم اعتبار داخلی یا اینترنال کردیت هست. یعنی به جای پول واقعی به شما اعتبار داخل پلتفرم داده میشه که قابل برداشت نیست و فقط میتونید باهاش دوباره چالش بخرید.
و مدل آخر هم کدای تخفیف 100%.
درسته. گاهی شرکت ها با عنوان کمپین تبلیغاتی چالش رو رایگان میکنن. اما معمولاً شرایط برداشت سود از این حساب‌ها رو اونقدر سخت و پیچیده می‌کنن که تقریباً غیر ممکن میشه.
پس با این حساب دام‌های اصلی که باید خیلی حواسمون بهشون باشه چی هستن وقتی کلمه رایگان رو می‌بینیم؟
نویسنده مقاله 3 دام اصلی رو مشخص کرده. اول و مهمتر از همه اینکه شما رو به این توهم میندازن که دارید سود واقعی می‌کنید در حالی که سودی که به دست میارید پول واقعی و قابل برداشت نیست بلکه فقط یه عدد توی محیط شبیه سازی شده است.
دام دوم همون بحث KYC هست که قبلا اشاره کردیم.
بله، و این شاید بدترین دام باشه. پروسه احراز هویت رو تا لحظه برداشت به تعویق میندازن. شما کلی زمان میذارید، شاید حتی سودی هم تو حساب مجازیتون ببینید.
ولی وقتی میخوای برداشت کنی؟
تازه مترجم میشی که به عنوان یه ایرانی اصلا مجاز به فعالیت نبودی. اونها از اول این رو میدونستن، ولی به شما اجازه دادن تمام زحمت رو بکشی. این خیلی حس بدی داره.
کاملا. و دام سوم چیه؟
دام سوم قوانین ریسک غیر واقعی یا هزینه های پنهان هست. مثلا ممکنه قوانین مدیریت ریسک اونقدر سختگیرانه باشه که عملا سود کردن تو اون چالش رایگان غیر ممکن بشه.
یا هزینه های پنهانی مثل هزینه ریسک کردن حساب وجود داشته باشه.
دقیقاً. که عملا رایگان بودن رو بی‌معنی میکنه. در نهایت هیچ ناهار رایگانی وجود نداره.
خب پس همه اینها به چه معناست؟ چیزی که من از این بررسی عمیق یاد گرفتم اینه که انتخاب یه پراپ فرم برای ما که تو ایران هستیم فقط یه تصمیم مالی نیست. یه کاراگاه بازی تمام عیاره. مهارت معامله‌گری شما فقط نصف ماجراست.
نصف دیگرش اینه که بتونید شفافیت شرکت، قوانین KYC و حتی ماهیت پلتفرم که آیا واقعیه یا شبیه سازی شده رو به دقت بررسی کنید.
کاملا درسته.
پیام اصلی این مقاله همینه. اولویت رو به شفافیت بدید. شرکتی که از همون اول به طور واضح میگه محیط ما شبیه سازی شده، حداقل با شما صادقه.
درسته، شما میدونی با چی طرف هستی.
دقیقاً. همیشه شرایط و قوانین رو قبل از پرداخت هر هزینه‌ای با دقت بخونید. و مهمتر از همه، تفاوت بین یه محیط شبیه سازی شده و یه حساب معاملاتی زنده توی بروکر واقعی رو درک کنید.
چون این روی انتظارات شما از سود و ریسک تأثیر مستقیم داره.
و حالا یه سوال برای اینکه خودتون بیشتر بهش فکر کنید. این مقاله به ما نشون داد که خیلی از این پلتفرم‌های پراپ به طور واضح شبیه سازی شده است. با علم به این موضوع که معاملات شما مستقیماً روی بازار زنده اجرا نمیشه و تأثیری روی قیمت نمیذاره، این چه تأثیری روی روانشناسی معامله‌گری و مدیریت ریسک شما داره؟
این سوال خیلی خوبیه. آیا این محیط به شما کمک میکنه تا بهتر تمرین کنید چون فشار پول واقعی وجود نداره؟ یا برعکس، عادتهای بدی مثل ریسک پذیری بیش از حد یا بیتوجهی به حجم معامله در شما ایجاد میکنه؟ عادتهایی که تو محیط یه بروکر واقعی و بازار زنده به سرعت باعث نابودی حسابتون میشن. این چیزیه که باید قبل از ورود به این دنیا صادقانه از خودتون بپرسید.